العبد المعين الرسول المسعد المحمود أحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك ثواه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمائين. خب ایام فاطمیه است و شب شهادت حضرت صدیقه طاهره به روایتی. ایام فاطمیه از قدیم الایام شیعیان برای حضرت صدیقه طاهره عزاداری می کردن. از قدیم که میگیم مثلا 300-400 سال پیش نه، مثلا عهد صفویه بگیم. مدارکی هست که قرن دوم شیعیان عزاداری میکردن برای خانم فاطمه زهرا، حالا قبل از اونم مسلما بوده، ولی سند این که عزاداری داشته باشن شیعیان برای خانم فاطمه زهرا و برای ایشون گریه کنن و ذکر مصیبت کنن، قرن دوم سند داریم، سند هست که مسلما عرض کردم قبل از اون هم بوده که شیعیان عزاداری میکردن و این یک خاری بود در چشم دشمنان اهل بیت، این گریه شیعیان، همین که شیعیان گریه می کردن، چون این گریه اعلام مصیبته، آقا مصیبتی گذشته، یک مصیبتی اتفاق افتاده. بعد طرف میگه خب چه مصیبتی؟ میگیم بریم صدر اسلام ببینیم چه اتفاقی افتاده برای دختر پیامبرمون، برای خانواده پیغمبرمون چه اتفاقی افتاده. از همین ره گذر بود که بسیاری از بزرگان و مفتیان اهل سنت یک مطلبی رو فتوا دادن که من حالا اسامیشون اصلا نمیخوام بیارم که ذکر اسامی بعضیا ظلمت و تاریکی میاره. فتوا دادن ذکر اختلاف صحابه کفر فسقه. آقا کسی از اختلاف صحابه حرف بزنه، چه اشکال داره؟ خب صحابه اختلاف کردن با هم، میگه نه نباید بگی. آقا صحابه با هم جنگیدن، همدیگر رو کشتن، نگیم؟ میگه نه نباید بگی. آقا تو جنگ جمل یک طرف طلحه و زبیر و عایشه و کلی از این افراد هستن، یه طرف دیگه علی ابن ابی طالب و عده دیگه با هم جنگیدن، همدیگر رو کشتن، هیچی نباید بگیم؟ میگه نه. چرا نگیم؟ چرا کفر و فسقه؟ برای اینکه میدونن اگه پیگیر بشید بعد به یه جاهایی میرسید که سازمان خلافت میره زیر سوال. حتی بعضی هاشون گفتن اختلاف صحابه تا اینجا که با هم دعوا دارن، نه، حتی اگه بگی این صحابه بهتر از این یکیه، اینم اشکال داره. حتی بگی که این قدش کوتاه بوده تا اینجاها، حق اظهار نظر نداری. چون میدیدن بسیاری از این حرفا کار رو به جایی میکشونه که طرف میبره زیر سوال، میگه آقا اینا این راه درست نیست که شما میرید و اون کسایی که رفتن درست نبود. آقا بسیاری از مورخان سیستم خلافت، تاریخ نویسان که اکثرشون هم اهل سنتن، مجعولاتی وارد تاریخ کردن، محدثانشون دروغای جعل کردن برای اینکه آبرو بدن به داستان، آبرو بدن به داستان خلافت، چون خیلی مشکلاتی توش بود، خیلی مشکلاتی توش بود که به این سادگی قابل حل و فصل نبود. لذا دروغایی درست کردن تو تاریخ، تو حدیث، که یه جوری لاپوشونی کنن مشکلاتی که بحث خلافت داره، که باید یکی یکی حالا اینا رو دنبال کنیم، بحث کنیم، ببینیم که خب این مسئله بود، این مسئله تاریخی که شهرتم پیدا کرده، چرا شهرت پیدا؟ یکیش که خیلی مشهور، فیلم درست شده در موردش، که یه بار ما بحث کردیم در مورد چی بود؟ در مورد نامه‌ای که پیامبر اکرم به شاه ایران نوشته، خسرو پرویز. همه میدونید چی شد؟ میگن خسرو پرویز گرفت نامه پیامبر اکرم رو پاره کرد، خاک وردوش داد به دست اون نامه رسان، گفت برو بده به ایشون، تو آمدی من رو هدایت کنی. بعد پیامبر اکرم هم تفعول زد، گفت خاک کشورش رو فرستاد برای ما، پس کشورش میفته به دست ما. گفتیم یه دروغ تاریخیه، اینو طبری نقل کرده، اهل سنت هم هست. تاریخ یعقوبی یه جور دیگه قضیه رو نقل کرده، بعد باید بررسی کنیم چرا اینو اینجوری نقل کردن داستانو، چه علت داره اینها. همینجوری خوشش نیامده از پادشاه ایران بگه نامه رو پاره کرد. یعقوبی میگه نامه رسان وقتی برد نامه پیامبر اکرم و تحویل ایشون داد، ایشون در جواب نامه ای نوشت برای پیامبر اکرم، نامه رو در بین دو طاقه حریر قرار داد و مقداری مشک روی آن گذاشت و با یک نفری از طرف خودش فرستاد برای پیامبر. این کجا؟ اونی که میگه گرفت نامه پیامبر رو پاره کرد کجا؟ خیلی با هم فرق دارن. چرا این دو جور روایت شده؟ علتش چی بوده؟ علتش چی بوده؟ ما به حسب ظاهر که نگاه میکنیم آقا یه پادشاه هزارم زورگو باشه، یه شخصی که نامه می نویسه من پیغمبر خدا هستم، اخلاق شاهانه اقتضا نمی کنه بگیر نامه رو پاره کنه. بالاخره خودش پادشاه یک امپراتوری به نام ایرانه، بگیر نامه رو پاره کنه به اخلاقش نمی خوره ظاهرن. هزارم یه پادشاه ستمگری باشه، آقا یه کسی گفته من پیغمبر خدا هستم، ایمان بیارید تا رستگار بشید، آقا یه نفر میفرسته ببینه راست میگه یا نه. چون پیامبر خدا که کشورگشان یه مدینه، ایشون تو مدینه بود، اهل مدینه بهش ایمان آورده بودن اون موقع. کسی رو نداشت که بگیم میخواد بیاد کشور تو رو فتح کنه، مثلا تو بهت برخورده، نه. بعدم که میگه نامه رسانی رو فرستاد که با طاقه حریر و مشک آمد خدمت پیامبر خدا، بعد پیامبر اکرم هم اونجا یه معجزه‌ای نشونش داد. قبل اینکه نامه رو باز کنه مضمون نامه رو برای این فرستاده خسرو پرویز گفت، گفت تو نامه اینا رو نوشته خسرو پرویز، هم نامه اینا نوشته خانی، چون باید نشون بده من پیغمبر خدا هستم. حالا برای چی اینو درست کردن خلفا مکتب خلافت؟ برای اینکه خلیفه ثانی حمله کرد به ایران. آقا برای چی حمله کردی به ایران؟ همون موقع این مسئله مطرح بوده، فکر نکنید الان ایرانی ها میگن چرا به کشور ما حمله کردی؟ همون موقع تو چرا حمله کردی به ایران؟ بزنی بکشی خون ریزی کنی. پیامبر ما با نامه دعوت میکرد، نامه میداد، حمله نمیکرد به جایی. جنگای پیامبر تمام جنگهایی بود که حمله میکردن، ایشون دفاع میکرد از خودش. هم با حمله اسلامو گسترش نمیداد. لذا برای اینکه درست کنن که چرا پیامبر، چرا خلیفه دوم حمله کرده به ایران، میگن ها نامه‌ای که پیامبر داد و پاره کرد، لذا پیامبر نفرین کرد که کشورت به باد میره، میدونن فلان، از این داستانو درست کردن. حتی تو تاریخ طبری میگه و قیل گفته شده که حسنین هم تو این حمله بودن، دروغی از اون بزرگتر، چون امام حسن و امام حسین در هیچ جنگی شرکت نکردن. امیرالمومنین حتی تو جنگ صفین، جنگایی که خودش داشت، نمیذاش اینا برن میدان، جنگایی که خودش بود، بعد بذاره بره اینا حمله کنن به این ورومه با کشور، با لشکر خلیفه. اینا رو تو تاریخ درست کردن برای دفاع از کی؟ از خلفا، که بگن بچه های نوه های پیامبرم بودن ها، پس مشروعیت داشته این جنگ ها، پس این جنگ ها مشروعیت داشته، در حالی که هیچ مشروعیتی نداشته. اینا به رسم عربیت خودشون که حمله میکردن و تجاوز میکردن و غارت میکردن این کارا رو کردن. دستور اسلام نبودی که حمله کنید این بر اونور. فتوحات غیر اسلامی. لذا امیرالمومنین در مدت خلافتش به هیچ کشوری حمله نکرد، به هیچ کشوری. و تازه در دوران قبل از خلافتش هم تمام اسرای ایرانی رو که آوردن مدینه تقسیم میکردن بین اصحاب، امیرالمومنین آزاد کرد، گفت هر کس مرید منه آزاد کنه ایرانی ها رو. که ابن عباس گفت آقا برای چی باید آزاد کنیم؟ فرمود ایرانی ها انسان های فهیم و بزرگواری هستند و شایسته نیست که اینها به عنوان برده و غلام باشند. خودش آزاد کرد، شیعیان آزاد کردند، حتی میگه خود خلیفه دوم تو رو دروایستی گیر کرد و آزاد کرد. توی جنگ امیرالمومنین شرکت نکرد. دوران خلافت خودش هم هیچ کشوری رو به هیچ کشوری حمله نکرد. این آمدن تو تاریخ مطالبی وارد کردن که وجهه درست کنن برای خلفا. یه نمونه بگم، مالک ابن نویره از جمله شهدای دفاع از امیرالمومنینه. مالک ابن نویره در اطراف مدینه بود، تو خود مدینه نبود. اینها تو قدیر خم بیعت کرده بودن با امیرالمومنین چند وقت قبلش. این یه وقتی آمد مدینه، خبر رحلت رسول الله منتشر شد که رسول خدا از دنیا رفته. اینا بلند شدن آمدن مدینه، آمدن مسجد، دیدن ابوبکر نشسته بالای منبر و عده دستشو ماچ میکنن و گفت چی شد؟ مگه ما در قدیر با علی بیعت نکردیم؟ گفتن تو نبودی، خیلی اتفاقایی افتاد، حرفایی شد. گفت نه، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ حرفی هم نشده جز اینکه شما خیانت کردید. ما با علی بیعت کردیم که دستور داد، گفت با لگد، چک و لگد پرتش کنید بیرون از مسجد. مالک ابن نویره رو از مسجد، این تو مدارک اهل سنت هم آمده ها، چون قبلا گفتم مدارکشو، کتاب نیاوردم الان، اینو انداختن از مسجد بیرون. برگشت رفت شهر خودش، روستای خودش. چند روز بعد خالد ابن ولید که جزو این سیستم کودتای خلافت بود، آدم شمشیرزن و جنگجویی هم بود، با یه عده رفت زکات جمع کنه. برای کی؟ برای ابوبکر. آقا این تو این زکات جمع کردن خیلی درگیری های پیش آمد که تو کتاب های تاریخی می نویسن جنگ های رده، یعنی جنگ هایی که بر اثر مرتد شدن به وجود آمد، در حالی که نه، اینجوری نبود، کسی مرتد نشده بود. اینا می گفتن ما در زمان رسول الله با علی بیعت کردیم، پسر ابی قحافه کیه که من به او زکات بدم؟ پیغمبر خدا بود، ما بهش زکات می دادیم، یعنی مالیات می دادیم، و جانشین خودش رو علی انتخاب کرد. این رفت سراغ سروقت مالک ابن نویره با عده شمشیرزن که آمدیم زکات بدیم، و گفتن که ما زکاتمونو میدیم به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. آمدن درگیر که بشن، یه مرتبه مردان قبیله شمشیر کشیدن، اونا هم آدم های بزن بهادری بودن، و اینا دیدن که حریف اینا نمیشن. گفت آقا شمشیر نکشید خالد ابن ولید، ما مسلمونیم، مسلمون رو مسلمون شمشیر نمیکشه. حالا با هم بحث میکنیم، صحبت میکنیم، اصلا وقت نزدیک وقت نماز، ما پشت سر شما نماز میخونیم. بعد به یارانش گفت تو صفوف اینا متفرق بشید، من که اشاره کردم بلند میشید گردن اینا رو میزنید. آقا وقت نماز شد، حالا قبلش هم با اینا غذا خوردن و مالک ابن گفت آقا شما وایسید جلو. خالد بن ولید گفت به مالک شما بزرگ قبیله ای بفرمایید جلو. فرمایید جلو نماز خوندن و یه مرتبه خالد بن ولید دستور داد اینا بلند شدن، گردن اون پهلواناشون اونا که به زن بهادر بودن و گردن اونا رو زدن و دست و بال مالک ابن نویره رو بستن. جرم این که تو زکات نمیدی، ابوبکر رو قبول نداری. بعضی چیزا هست آدم شرمش میاد بگه. اصلا میگه مالک ابن نویره همسرش خیلی زیبا بود، چه حرفای رد و بدل شد خدا میدونه، سر بحث خلافت بود. خالد ابن ولید گفت سر گردن مالک ابن نویره رو بزنید. و این دنبال چشمش دنبال همسر همسر مالک بود که مالک متوجه شد که میگن برگشت به زنش گفت زیبایی تو منو به کشتن داد، در حالی که نه اینجوری نبود. چون اینا رو اهل سنت نقل کردن ها، اینا که دارم میگم نقل اهل سنته. آقا گردن مالک رو زدن، دیگ قضا میجوشید، سر مالک رو کردن زیر دیگ قضا. اینا کارهای اسلامیه، یعنی همین کارهایی که داعش میکنه. فکر کنید از کی یاد گرفتن؟ داعش این کارهایی که میکنه مال همون خلافته، ابوبکر و عمر و عثمان و جریان نفاق. سر مالک ابن نویره رو گذاشتن زیر دیگ آتش دیگ. بعد عجیب میگه سر مالک نسوخت. چجور میشه نسوزه؟ طبری میگه چون موهای زیادی داشت، ریش و موهای زیادی داشت، احتمالا نسوخت. آقا مو اولین چیزیه که تو آتیش میسوزه، مو زیاد داشت نسوخت؟ همون شب با همسر مالک ابن نویره زنا کرد، زنا کرد با زن مسلمان. آقا میدونید امیرالمومنین تو جنگ جمل دو عده مسلمون با هم میجنگیدن، گفت به زنان اینا کار نداشته باشید، یه وقت به اموال اینا کار نداشته باشید. درگیری با موحد یعنی با یک تا پرست فرق داره با درگیری با مشرک. اینا مسلمونن، با دشمن امیرالمومنین بودن ها. و اموالشون محترمه، زنانشون محترمه، کسی فرار کرد دنبالشون نکنید. اما اینجا خالد ابن ولید همون شب با زن این زنا کرد، اموالشون رو مصادره کرد و آورد خدمت خلیفه. خب خلیفه باید چی کار میکرد؟ باید برخورد میکرد با خالد ابن ولید. تو مسلمانی رو کشتی، قبیله ای رو، مردانشون رو کشتی، با زنش زنا کردی، اما هیچ هیچ برخوردی با خالد ابن ولید نشد. آقا این مسئله ایجاد نمیکنه تو ذهن افراد؟ ابوبکر گفت خالد شمشیری از شمشیرهای خداست. تو جریان قصب خلافت خیلی کمک ابوبکر رو عمر کرد. شمشیری از شمشیرهای خداست مالک خالد. خب آقا این مسئله رو چجوری میشه لاپوشونی کرد؟ چجوری میشه ماله کشید روش؟ کسی رفته سراغ یه مسعده مسلمان که زکات نمیخواستن بدن، با توطئه حمله کرده اینا رو کشته، رئیس قبیله رو گرفته گردن زده، سرشو کرده زیر دیگ آتیش و با زن او زنا کرده، این جرمش چیه؟ جرمش اعدامه، باید اعدام بشه. آقا پس چرا خلیفه هیچ کاری نکرد به این؟ حتی تو نقل تاریخ داره عمر به ابوبکر گفت چرا به خالد هیچی نمیگی؟ چرا او رو مجازات نمی کنی؟ تازه اینم دروغه ها، اینم دروغه که اعتراض کرده عمر، چون همدست بودن با هم. گفت او شمشیری از شمشیرهای خداست. چجوری میشه ماله کشید رو این قضیه؟ ماله کشیده. چجوری؟ عرض میکنم تو همون تواریخ اهل سنت میگه خالد ابن ولید رو پیامبر فرستاده بود یمن سراغ یه عده‌ای. خالد از قبل با اونا دشمنی داشت، وقتی رفت سراغ اونا که مثلا پیام به رسول الله رو به اونا برسونه یا دعوت کنه به اسلام، شمشیر کشید و افتاد وسط اینا به کشدار، با اینکه اونا اصلا شمشیر دست نگرفته بودن. آقا شروع کرد قتل عام کردن اینها، زمان کی؟ زمان پیامبر اکرم. بعد که خالد برگشت آمدن گزارش دادن که یا رسول الله خالد اینجوری کرده. پیامبر اکرم چی کار کرد؟ اونی که تو تاریخ نوشته دارم میگم ها، امیر المومنین رو پول داد میگه که برو خونبه های اینا رو بده، از اینا معذرت خواهی کن از جانب من. خب امیر المومنین رفت و پول داد و خونبه ها داد و بابت همه زیان ها ضرر ها. اما خالد رو چی کار کرد پیامبر؟ هیچی کارش نداشت. یعنی واقعا پیامبر اکرم چنین کاری کرد؟ یه کسی رفته قتل و غارت زده کشته، هیچی بهش نمیگه؟ مجازاتش نمیکنه؟ تو تاریخ نوشته نکرد. چرا؟ که شما اگر جریان مالک ابن نویره رو خوندی که خالد ابن ولید چنین جنایتی کرد و ابوبکر هیچی بهش نگفت، بگی خب یه بارم پیامبر اکرم چنین کاری کرده بود، خالد هیچی نگفت. جنایاتی کردن مورخان و محدثان اهل سنت مکتب خلافت، همشون رو نمیگیم ما، چون یکی دوتا نیستن که، یکی دوتا نیستن، دروغهایی درست کردن تو تاریخ تو حدیث برای لاپوشونی کردن کارهای خلفا، برای اینکه کار اینا رو بپوشونن، توجیه درست کنن، برای اینکه بگن آقا علی ابن ابی طالب با عمر اصلا مشکلی نداشت. چرا مشکل نداشت؟ چون دخترش رو داده به عمر، ام کلثوم رو داده به عمر. عمر داماد حضرت علیه، تو کتابای اهل سنت هم نوشته. آقا واقعا حضرت علی دخترشو داد، ام کلثومو داد به عمر، دختر فاطمه زهرا رو یعنی داد به قاتلش. بذار شما وقتی میخونی میگی آقا پس نکن اینا دروغه، اینکه اینا قاتل فاطمه زهرا هستن و قصب خلافت و این داستانا. نکنه یه موقع، چون ظاهرن اینا از هم دختر میگرفتن، دختر میدادن. بله، چجوری داستان حالا؟ آقا ام کلثوم موقع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چند سالش بود؟ کوچکترین بچه بود دیگه. خود امام حسن 7 سالش بود که بزرگترین بچه بود. کوچکترین بچه مثلا میشه چند سال؟ 3 سال. چون بعدش امام حسین بود، بعد حضرت زینب، بعد ام کلثوم. 3 سال، 4 سال بیشتر که نبوده دیگه. شهادت حضرت زهرا 2 سال بعدش ابوبکر حکومت کرد. میشه چند سالش؟ 5 سال، 6 سال. بعد عمر شده خلیفه. عمر چند سالشه؟ 53 سالشه. چجوری میشه یه مرد 53 ساله با یه دختر 5 ساله ازدواج کنه؟ ما اصلا همه چیز میذاریم واقع میشه همچین اتفاقی بیفته؟ نه، منتها اینا رو درست کردن برای که بگه آقا بین اینا اختلاف نبوده که. بعد یکی دوتا هم نیست اینها، تیه چه جریان هایی آمدن حدیث درست کردن، احادیث جعلی، تاریخ سازی کردن، تاریخ جعلی. پیامبر اکرم در زمان حیاتش که مظلوم بود بماند، بعد از حیاتش هم مظلوم بود، بعد از حیاتش هم مظلوم بود. رسول الله، آقا یه بار یادمه کتاب آوردم، تولد نبی اکرم بود، چی بود؟ از مدارک اهل سنت اینا چیا گفتن در مورد پیغمبر خدا؟ تو کتابای اینا چیا نوشته؟ بعد راوی این حرفا کیه؟ عایشه، ابن زبیر، عبدالله ابن عمر. پیامبری که میگه، میگن میخواست خودکشی کنه خاطر اینکه وحی بهش شده بود، گفت من شاید دیوانه شدم، میخواست خودکشی کنه. اه اه. پیامبری که بهش وحی شده بود نمیدونست چی کنه، رفت پیش یه عالم یهودی، اون بهش گفت نه تو پیغمبری. پیامبری که چیزهایی نسبت داده شده بهش که یه آدم معمولی انجام نمیده. یعنی تو کتاب ها اینا رو بخونید میبینید که چیا نوشتن در مورد پیامبر خدا، که وجهه رسول الله رو خراب کنن. حدیث عبار نخل، میدونید درخت خرما، نخل باید گرد افشانی بشه، گرده خرمای نر، چون خرما نر و ماده داره، گردشو میگیرن میرن بالای درخت میزنن روی اون شکوفه خرما، حالا اون اسمش چیه دقیقا، میزنن به اون نخلهای ماده که بار میده. میگه یه روز پیامبر خدا گفت شما دارید چی کار میکنید؟ گفتن ما داریم گرد افشانی میکنیم برای درخت خرما. فرمود لازم نیست این کارو کنید. خدا اگر بخواد درخت ها خرما میدن، لازم نیست شما این کارو کنید. اینا این کارو نکردن. بعد موقع خرما شد، چند خرما نداد، یه دو سه تا چند دونه که باد مثلا آورده بود. آمدن پیش رسول الله، یا رسول الله شما مگه نگفتی این کارو نکنید خرما میده؟ فرمود انتم اعلم به امور دنیاکم، شما امور دنیایی خودتونو بهتر میدونید. انتم اعلم به امور دنیاکم. آقا پیامبر اکرم تو مدینه که بود، خرما مال مدینه است دیگه، چند سالش بود رفت مدینه؟ 53 سالش بود رفت مدینه. هر بچه عربی میدونه خرما باید گرد افشانی بشه. چجور پیامبر اکرم بعد از 53 سال نمیدونه باید خرما گرد افشانی بشه؟ بعد گرد افشانیش مثل ازدواج زن و مرده، مثل این که کسی بگه آقا ازدواج نکنید خدا بخواد بهتون بچه میده. میگه آقا بعد که نده برخلاف نظام هستی حرفی بزنه، بعد بگه شما خودتون زندگی دنیاتون رو بهتر میدونید. اینو کی درست کرده؟ معاویه. دستگاه حدیث سازی معاویه، برای اینکه بگه بابا پیغمبر مال همین قرآن بود، این قرآن رو بیاره بده بس دست ما، بقیه شما خودمون بهتر میدونیم. تشخیص مصلحت امت، ما تشخیص میدیم چی کار باید کنیم. پیامبر همین بود که فقط قرآن رو بیاره، انتم اعلم به امور دنیا کن. لذا اینکه پیامبر اینجوری کرد و اونجوری کرد و بندازید دور. آقا چقدر از این احادیث داریم تو کتب مسیر خلافت. تو کتب حضرات عامه چه احادیثی داریم در توهین به پیغمبر اکرم. بعضی شدم خجالت میکشه بگه اصلا. بعضی احادیثشو که اونا نقل کردن آدم خجالت میکشه بگه. دشمنی داشتن با پیغمبر خدا، جریان نفاق، جریان نفاق قریش، قریشی که امیرالمومنین خونجگر بود از دست اینها، همون مهاجران. قریش کی بودن؟ مهاجرین داریم و انصار. انصار اهل مدینن، مهاجرین کسایی بودن که از مکه هجرت کردن آمدن، همشهری پیامبر بودن. چقدر امیرالمومنین از دست این قریش ناله میکنه که اینها چه کردن با من، چه ظلمی در حق من مرتکب شدن. فاطمیه که میاد، ایام فاطمیه که میاد، غم و ماتم هجوم میاره رو دل انسان، غم و ماتم هجوم میاره به انسان. یه حدیثی هست که من حدیث رو بخونم براتون، کمال الدین و تمام النعمه، یکی از کتابای شیخ صدوقه، در مورد غیبت امام زمان نوشته. عرضم به حضورتون که در قسمت جلد یک، حالا صفحه 511، این دو جلدیاش قسمتی داره روایات پیامبر اکرم در نص بر حضرت صاحب. اونجا یه روایتی نقل کرده که با این روایت کار داریم. من این روایت از روش بخونم. حدیث بیستم، سلسله سند رو نقل میکنه، عن شعبی عن جابر ابن سموره، از جابر ابن سموره نقل میکنه، میگه قال جئت مع ابي الى مسجد الى المسجد، میگه با پدرم رفته بودیم مسجد پیامبر اکرم، و رسول الله یخطب، رسول اکرم داشت خطبه میخوند تو مسجد، فسمعته، ما گوش میکردیم، یقول، پیامبر اکرم فرمود یکون و من بعدی اثنا عشر، یعنی امیرا، فرمود بعد از من 12 امیر هستند. ثم خفض من صوته، بعد صدای پیامبر آرام شد. دقت کنید، فلم ادر ما یقول، لذا من متوجه نشدم چی گفت بعدش. فقلت لعبی، به پدرم گفتم ما قال، چی فرمودن بعدش؟ قال کلهم من قریش، فرمود، می فرماد که همشون از قریشن. حدیث رو داشته باشید اینو. حدیث بعدی همین حدیث با یه سلسله سند دیگه است، این عن ابن سیرین، همون ابن سیرینی که معروف هست تعبیر خواب داره و اینا، روایت کرده عن جابر ابن سموره قال کنا عند النبی، میگه ما در نزد پیامبر بودیم، فقال یلی هذا الامر 12، که پیامبر اکرم فرمود ولی امر 12 نفرن. قال فسرخ الناس، بعد میگه مردم داد و بیداد کردن، سر و صدا، فلم اسمع ما قال، لذا من نشنیدم چی گفت. ببین تو حدیث قبلی گفت خفض من صوته، صداش آروم شد، اما اینجا میگه مردم سر و صدا کردن، لذا من نشنیدم چی گفت. آقا رسول خدا داره سخنرانی میکنه، الان بنده ناچیز حرف میزنم، هیچ که صحبت نمیکنه، چجور پیامبر اکرم سخنرانی میکرد بعد یه عده داد و بیداد کردن؟ ها، در من مدارک اهل سنت میگه اونجایی که پیامبر خطبه میخوند بحث امامت پیش آمد، میدیدم عده‌ای بلند میشن تکبیر میگن، سر و صدا و میشینن بلند میشن، و منهم عمر ابن خطاب، میگه دیدم تو اینا عمر ابن خطابه، سر و صدا میکرد که صدا نرسه به جمعیت. لذا اینجام تو این حدیث میگه فسر خناب، آقا برای چی مردم باید داد بزنن وقتی پیامبر اکرم داره سخنرانی میکنه؟ حالا اینجا نمیگه چراها، اینجا میگه فسر خناس، فلم اسمع، لذا من نشنیدم چی گفت. فلم اسمع ما قال، فقلت لعبی و کان اقرب الی رسول الله منی، میگه به پدرم که نزدیکتر بود به رسول اکرم، گفتم ما قال رسول الله، رسول اکرم چی گفت پشت سرش؟ قال فقال قال کلهم من قریش، گفت همگی از قریشن، یعنی اون 12 نفر، و کلهم لا یرا مثله، و هیچ کس مثل آنها را ندیده است، مثل هیچ کدوم از اونها رو. خب این حدیث، چندین حدیث به طریقای مختلف شیخ صدوق اینجا روایت کرده. شیخ صدوق میگه وقت اخرج تو اتروق فی آزل حدیث من طریق عبدالله ابن مسعود و من طریق جابر ابن سموره فی کتاب النص علی الائمه الاثنا عشر بالامامه. میگه طریقهای مختلفی رو در کتاب نص علی الائمه من الاثنا عشر من جمع آوری کردم، طریقهای مختلف این حدیث رو جمع کردم. یعنی حدیث خیلی سنداش محکمه، خیلی سند داره. همین حدیث رو نعمانی در کتاب غیبتش باز با سندهای مختلف ذکر کرده و دیگر محدثین این حدیث رو با سندهای مختلف ذکر کردن. اهل سنت هم این حدیث رو با طریقهای مختلف ذکر کردن که طریقهای مختلف رو تذکرة الخواص ابن جوزی آورده، طریقهای مختلف این حدیث رو از طریق اهل سنت ها، چون اونا ممکنه حدیث ما رو قبول نداشته باشن ولی حدیث خودشون رو قبول دارن. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ این یه حدیث. بعد تو بعضی از طریقا مثلا قندوزی حنفی در ینابی المودّة میگه فرمود کلهم من بنی هاشم، گفت همه این ائمه دوازده گانه از بنی هاشم هست. خب تو بعضی از طریقاش هم داره که اثنا عشر الی یوم القیامت، تا روز قیامت دوازده نفرن فقط. یه حدیثیه که شیعه متواترن نقل کرده، اهل سنت هم به تواتر نقل کرده که رسول خدا فرمود دوازده نفر ولی این امرن، دوازده نفر امیرن، دوازده نفر خلیفن. حدیث دیگه، این حدیث گذشت. ببینید این حدیث الان با سلسله سندهایی که داره به کنار. تو همین کتاب حدیث 18 همش با سندهای مختلف شیخ صدوق نقل کرده، عن ابوالقاسم عتاب قال کنا جلوسا فی المسجد، میگه ما نشسته بودیم در مسجد کوفه و معنا عبدالله ابن مسعود و همراه ما بود عبدالله ابن مسعود. فجاء اعرابیون، یه شخص اعرابی یعنی یه عرب ناشناس یا عرب بادیه آمد. فقال فیکم عبدالله ابن مسعود، گفت آیا عبدالله ابن مسعود بین شما هست؟ قال نعم انا عبدالله ابن مسعود، گفت بله عبدالله منم. فما حاجتک، چی میخوای؟ قال یا عبدالله اخبرکم نبیکم کم یکون فیکم من خلیفه، آیا پیامبر شما به شما خبر داد که چند تا خلیفه برای او هست؟ قال لقد سألتنی عن شیء، گفت به تحقیق که سؤال کردی از من از چیزی که ما سألنی عنه احدون منذ قدمت العراق، که از وقتی که به عراق آمده ام کوفه هیچ کس از من چنین سؤالی نکرده بود. نعم اثنا عشر خلیفه، بله برای پیامبر ما دوازده خلیفه است. عدت و نقباء بنی اسرائیل، به تعداد نقباء بنی اسرائیل که در قرآن آمده دوازده تا نقیب داشت بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل بود. بعد میگه قال جریر عن اشعث عن ابن مسعود عن النبی قال الخلفاء بعدی اثنا عشر، پیامبر اکرم فرمود خلیفگان بعد از من 12 نفرن که عدت نقبا بنی اسرائیل، مثل عده نقبای بنی اسرائیل. این حدیث رو هم با سندهای مختلف شیخ صدوق نقل کرده. این حدیث با سندهای مختلف تو کتب اهل سنت هم هست. خب چی میخواییم بگیم؟ ابن جوزی که این حدیث رو نقل میکنه با سندهای مختلف شرح کردن احادیث رو. آقا این 12 تا خلیفه کیان که پیامبر اکرم فرمود تا روز قیامت 12 تا خلیفه هست؟ بعد مطالب مختلف آورده، میگه هر کاری میکنیم 12 نفر درست نمیشن. یعنی بنی امیه خودشون که از عثمان شروع میشه 14 نفرن، اگه ابوبکر و عمر رو اینام حساب کنی که میزنه 16 تا میشن. کیا رو حساب کنیم؟ یزید رو حذف کنیم؟ هر کاری میگه میکنیم 12 نفر جور نمیشه. ما نفهمیدیم مراد کیان. علمای اهل سنت میگه ما نفهمیدیم مراد پیامبر از این 12 تا خلیفه کیان. یه نکته بگم عزیزان، خوب دقت کنید، در عالم اسلام هیچ مذهبی نداریم که این حدیث رو معنا کنه غیر از شیعه اثناعشری که برای پیامبر اکرم 12 تا خلیفه قائلن. فقط شیعه اثناعشری، نه شیعه زیدی، نه شیعه اسماعیلی، حتی شیعه 12 امامی تو اهل سنت هم هیچ جور در نمیاد. اصلا ما به بقیهش کار نداریم. بخوایم اثبات خلافت کنیم بگیم رسول خدا دست امیرالمومنین رو بالا برد و که اونم به تواتر رسیده. این حدیث رو که چه حدیثی که از جابر ابن سموره بود، چه از ابن مسعود بود، در کتب فریقین به تواتر نقل شده که جای هیچ اگر و امایی توش نیست. خب این 12 تا خلیفه کیان که پیامبر اکرم گفت اینا جانشین منن؟ که مثل اونها دیده نشده. تو عالم اسلام ما تفرد به الامامیه، اون چی که امامیه به آن متفرد است. بعضی از اعتقادات ما هست با بقیه مذاهب یکیه، با اهل سنت یکیه، اما بعضی اعتقادات شیعه است مختص خودشه. سید مرتضی یه رساله‌ای داره ما تفرد به الامامیه، اون چی که فقط امامیه میگن، فقط امامیه اثناعشریه قائل به 12 امامن که تمامشون هم از ذریه پیغمبرن، از اهل بیت پیغمبرن، و تو این 12 نفر هم ابوبکر و عمر و عثمان نیستن. از کجا نیستن میگید آقا؟ چون تو این 12 نفری که ما میگیم اولشون علی ابن ابی طالبه که حدیث هم داریم، خود اهل سنت هم روایت کردن در امامت امیرالمومنین. خب خود امیرالمومنین با این خلفای سگانه اختلاف داشتن، نزاع داشتن، پس اونا نمیتونن خلیفه باشن. یکی که مشخص شد بقیه با او درگیر بشن، پس معلوم میشه دیگه اونا خلیفه نیستن دیگه. این که امیرالمومنین رو ریسمان به گردنش انداختن کشیدن طرف مسجد، پس نمیتونن خلیفه پیغمبر باشن. نمیتونن خلیفه پیغمبر باشن و در خانه دعا دخترش رو آتیش بزنن. مگه میشه جانشین پیغمبر باشه در خانه دختر پیغمبرش رو آتیش بزنه؟ عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد. حق زهرا بردن و دین پیغمبر داشتن. قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین. علامه امینی میگن وقتی فاطمیه میامد فقط برای امیرالمومنین گریه میکرد، فقط میگفت مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. ای وای یا امیرالمومنین. یکی گفت انا مظلوم، امیرالمومنین صداش کرد گفت بیا. از وقتی رسول الله از دنیا رفته پیوسته من مظلوم بودم، مورد ظلم بودم، به اندازه هر درخت و سنگی که بگی بر من ظلم شده. ای قربان مظلومیت یا امیرالمومنین. شب شهادت، شهادت صدیقه طاهره، صدیقه طاهره تو بستر بیماری افتادن. بعضی از خانوم های انصار می رفتن خدمت ایشون، احوال پرسی می کردن. فاطمه حالت چگونه است؟ می گفت بین دو مصیبت گرفتارم، فقد النبی و ظلم الوسی. فقدان پدرم رسول الله و مظلومیت شوهرم علی. ای وای ای وای، ای وای ای وای، ای وای ای وای. این تو خانم از امیرالمومنین رو میگره. میدونست دستای امیرالمومنین بسته است. یه موقع سرخی چشمش پیدا نباشه، کبودی صورتش پیدا نباشه. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. آی 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 آی. آقا من نمیدونم تو بعضی از نقل ها نوشتن بر اثر سیلی فحمرد عیناها، هر دو چشمش قرمز شده بود. ای وای ای وای ای وای ای وای. شب آخری امیرالمومنین گفت اتاقو خلوت کنید، میخوام تنها با فاطمه صحبت کنم. ای وای ای وای ای وای ای وای. نشست کنار بستر بیبی، میگه لحظاتی سکوت کردن، نگاه میکردن به هم دیگه، یه مرتبه با هم زدن زیر گریه. خانم فاطمه زهرا هی میگو پسر امو،
گریه نکن اشک چشم امیر المؤمنین رو میگره فرمود اشک چشم مظلوم شفا ای وای اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنی بعدد ما احاط به اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى وفي كل وليا وقائدا ودليلا
دنباله در می دوید
آی نه نه
دنباله در می دوید
دستشو دراز کرده بود
دنباله در می دوید اسینه خون می چکی می گفت و از سوز جگر یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بعد از وفات مصطفى می گفت آن خیران نسا در بین آن دیوار در یبن الحسن یبن الحسن آخه یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن